کنم من بیمه ی نابدی سر ندمانم بی باده کشید بار تر ندمانم من بنده ی آن دمم که ساقی گوید
مقبره حکیم عمر خیام. پس از درگذشت حکیم خیام به سال 517 هجری قمری، کالبد وی را در محوطه ایوان شمالی امامزاده محمد محروق در شهر قدیم نیشابور و در نزدیکی محل زندگی وی به خاک سپردند. در سال 1313 خورشیدی همزمان با برگزاری هزاره فردوسی تصمیم بر اجرا و ساختن آرامگاه خصوصی برای حکیم خیام گرفته شد که طرح بنای آرامگاه در محوطه کنونی رو انجمن آثار ملی داد. نقشه بنا الهام گرفته از نام خیام که مانند خیمه خودش رو بالا کشیده و با توجه به تخصص وی در هندسه و ریاضیات و همچنین معماری عصر سلجوقی طراحی شد. سرانجام اجرای طرح ذکر شده در سال 1338 خورشیدی آغاز و در سال 1341 خورشیدی پایان یافت.
طرح آرامگاه فعلی مشتمل بر گنبدی مرتفع که به صورت هندسی یا شمسه سنتیه که بر روی 10 پای استواره که طول و عرض هر پای در بالا کم و در قسمت پایین بیشتر میشه و پایه ها به صورت ضربدری با همدیگه تلاقی کرده و چندین لوزی بزرگ و کوچک رو پدید آوردن و در لوزی های بزرگ رباعیات حکیم خیام با خط تعلیق استاد عبدالرسولی بر روی قاب های کاشی معرق بسیار زیبا و نفیس به رنگ های سفید، فیروزه‌ای، لاجورد و مشکی کار شده. این کاشیکاری ها به دلیل شیب اون از بالا به پایین در معرض مستقیم برف و باران و دیگر عوامل جوی قرار گرفته که موجب تخریب بیش از 70% اونها شده بود. بنابراین در سال 1368 هجری شمسی میراث فرهنگی خراسان اون رو مرمت کرده. طراحی کاشی ها رو مهدی صبور صادق زاده کامل و مستندسازی کرد و آقای معمار تقوایی و استاد سنتی کاشیکار میراث استان آقای احمد خانی دوباره بازسازی کردند. متن کتیبه پایه های بنای آرامگاه که مضمون رباعیات حکیم خیام هستند عبارتند از این رباعی ها: مرغی دیدم نشسته بر باره طوس، در پیش نهاده کله کیکاووس. با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجا ناله طوس. نیکی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است. با چرخ مکن حواله کن در ره عقل، چرخ است و هزار بار بیچاره تر است.
و حالا در ادامه برنامه گفتگوی خواهم داشت با جناب آقای محمد اسماعیل اعتمادی، مدیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیشابور که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای اعتمادی سلام، ما رو پذیرا باشید. به ویژه برنامه حکیم خیام رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، بعد از ظهر شما هم بخیر. ممنونم از شما سرکار خانم احسان تبار و جناب آقای محمدیان عزیز.
بسیار سپاسگزاریم، متشکریم، این روز رو گرامی می‌داریم و به صورت ویژه به شما که اهل نیشابور هستید تبریک میگیم. با توجه به اینکه مدیریت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بر عهده شما هست و آرامگاه خیام که بیشک از میراث فرهنگی کشور ما هست در حوزه مدیریت شما هست، آرامگاه خیام در چه وضعیتیه و برای حفظ و صیانت این آرامگاه چه برنامه هایی دارید؟
خواهش میکنم خدمتون عرض کنم که بندم تبریک عرض میکنم هم روز 28 اردیبهشت ماه روز ملی خیام نیشابوری دو و هم روز جهانی موزه و همچنین آغاز هفته میراث فرهنگی و تبریک عرض میکنم به همشهریان خودم در شهرستان نیشابور که شهر علم و ادب هست.
بله.
آرامگاه خیام همونطور که مستظر هستید یکی از شاهکارهای معماری ایران به شمار میره. مهندس خوشنگ سیخون که طراح و مجری این آرامگاه بودن با ظرافت خاصی این آرامگاه رو طراحی کردن و همونطور که جناب آقای محمدیان عزیز توضیح دادن واقعا یکی از شاهکارهای معماری هست.
درسته.
و نمونه اون هم تا الان در جایی ساخته نشده به خاطر این حساسیتی که این آرامگاه داره. قطعا نگهداری اون هم در اولویت میراث فرهنگی هستش. خب سالهای مختلف اینجا مرمت شده، سال 41 که اینجا افتتاح شد و به بهره برداری رسید، بعد از اون بعد از پیروزی انقلاب شکوهوند اسلامی خدمت من اصلا سال 68 یک بار مرمت شده، سال 79 هم دوباره کاشیاش مرمت شده و سال 99 هم مجددن به همت میراث فرهنگی اعتبار خاصی رو برای مرمت کاشی ها و سنگ های اون اختصاص دادن و حدود 400 میلیون تومان ما سال 99 اعتبار گذاشتیم برای مرمت سنگ های بدنه که خب به هر حال بر اثر مرور زمان و همچنین انبساط انقباضی که داره در پس زمستان و تابستان خب اینا بعضا از جای خودش در اومده بود یا دچار آسیب شده بود و اینها بازسازی شد. ضمن اینکه محوطه باغ مصفای خیام هم که یکی از زیباترین باغهای ایرانی هست، خب ما طرح خاصی رو برای سامانه اون داشتیم که سال 99 حدود 1 میلیارد تومان اعتبار میراث‌فرهنگی اختصاص داد برای بحث آبیاری تحت فشار اون که یک استخر ذخیره 200 متر مکعبی ایجاد شد در داخل باغ که مشکلی از لحاظ ذخیره آب نداشته باشیم، در فصل کم آبی نگران قطع آب نباشیم و لوله کشی آب در تمام فضای سبز اون انجام شد و انشالله امیدواریم تا شهریور ماه این پروژه هم به بهره برداری برسه.
امیدواریم. خیلی متشکرم جناب آقای اعتمادی به خاطر توضیحاتتون درباره وضعیت کنونی آرامگاه خیام. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای محمد اسماعیل اعتمادی، مدیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیشابور.
بادیم همه باده
میان ساقی بادیم همه
شنوندگان ارجمند ویژه برنامه حکیم خیام، سپاسگزاریم که با ما هستید در روز بزرگ داشته هم این شاعر و ریاضیدان بزرگ ایرانی که باعث مباهات و افتخار است در گفتگو با یکی از میهمانانمون ادامه دهنده راه خیام رو بانو زندیاد مریم میرزاخانی نام نهادند و این سیر چقدر جذاب هست و آدمی میتونه چقدر خوب به این بزرگان تکیه کنه و چراغ بگیره به دست برای روزها و سالیان پیش رو. باری همچنان پیرامون روز بزرگ داشته خیام با شما صحبت خواهیم کرد، چنان که گفتم ما قصد داریم که وجوه متفاوت فکری و فلسفی و علمی خیام رو در این برنامه بکاویم، اما همچنان به سمت سوی نیشابور خواهیم رفت تا از برنامه‌هایی که امروز در نیشابور برای بزرگداشت خیام برقرار شده بیشتر بدانیم. از همین رو در گفتگو خواهیم بود در دقایق پیش رو با جناب آقای علیرضا سیدآبادی، رئیس اداره ارشاد نیشابور. درود بر شما جناب آقای سیدآبادی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما حکیم خیام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای محمدن بزرگوار و شنوندگان عزیز. همونطور که استحضار دارید 28 اردیبهشت ماه در تقویم رسمی و فرهنگی کشور به نام روز ملی بزرگداشت حکیم عمر خیام نامگذاری شده. امسال گرامداشت روز ملی خیام، شاعر، ریاضیدان، فیلسوف و ستاره‌شناس نیشابوری توسط فرهنگ دوستان، هنرمندان و خیام شناسان در فضای مجازی برگزار میشه که ما اصلا متاسفانه فضای حقیقی رو نداریم و به فضای مجازی برنامه ها هدایت شدن که توسط ستاد گرامی داشت روز ملی خیام برنامه ها در دو روز برنامه‌ریزی شد که در روز دوشنبه 27 اردیبهشت ساعت 21 برنامه های فرهنگی و هنری به صورت مجازی از آرامگاه خیام برگزار شد. امروز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ساعت 17 همایش علمی گرامیداشت روز ملی خیام با محوریت خیام و توسعه شهری رو توسط دانشگاه آزاد و دانشگاه نیشابور و شهرداری نیشابور داریم. ساعت 18 گلباران آرامگاه خیام توسط اعضای محترم شورای فرهنگ عمومی نیشابور به نمایندگی از مشتاقان خیام و مردم فرهنگ دوست ایران و نیشابور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار میشه. همزمان کارگاه خوشنویسی روایت خیام توسط اساتید انجمن خوشنویسی نیشابور در محل باغ و آرامگاه خیام برگزار میشه. از کتاب خوشنویسی روایت خیام اثر خوشنویس نیشابوری استاد سید محمد سادات شرفی که آماده چاپ هم هست رونمایی میشه. رونمایی از آثار هنری سفالی در قالب کوزه و تابلوهای خشتی اثر هنرمند گرامی آقای مهیاد بختیاری از هنرمندان عزیز شهرستان ایزه در محل آرامگاه خیام رونمایی میشه. برنامه کشوری پویش ستارگان آسمان ادب ویژه حکیم عمر خیام نیشابور در فضای مجازی در قالب فایل های صوتی و تصویری که توسط معاونت اداره کل و مدیریت آموزش پرورش نیشابور که از 25 فروردین آغاز شده بود امروز به پایان میرسه. اختتامیه مسابقه ادبی دانش آموزان با عنوان چله چهارانه و مسابقات ریاضی ویژه برنامه حکیم عمر خیام رو داریم. ویژه برنامه حکیم عمر خیام نیشابور با عنوان اردیبهشت شعر توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که اون هم امروز صبح ساعت 10 به صورت مستقیم از آرامگاه خیام برگزار شد. خیام خانی از اشعار یا زندگی نامه خیام نیشابوری به صورت کلیپ های تصویری یک یا سه دقیقه‌ای توسط اداره کتابخانه های نیشابور برگزار شد. همچنین هنرمندان عزیز انجمن های فرهنگی، هنری و ادبی و رسانه ها هم با برپایی پویش های مختلف در فضای مجازی از جمله نمایشگاه مجازی عکس خیام، مسابقات رباعی خوانی این مناسبت داشتن که به یعنی روزهای ملی ابرشهر ایران نیشابور رسیدن.
بسیار عالی. به نظر میرسه که بیشتر برنامه‌ها مبتنی بر اون وجهه شاعرانه خیام هست.
بله.
تا اون وجهه علمی بسیار خوب.
علمیش فقط دانشگاه. بله.
انتظاری هم به هر جز این نیست. خیلی سپاسگزارم از شما که در این بخش ما همراه بودید. جناب آقای علی سیدآبادی، رئیس اداره ارشاد نیشابور. شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
رفتم دوش دیدم 2000 کوزه گویا و خمون، ناگاه یکی کوزه برآورد فروش، کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش، ناگاه یکی کوزه برآورد
ویژگی‌های شعر خیام.
شعر خیام در قالب رباعی شعری کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی‌های فضل فروشانه و در عین حال حاوی معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در برابر اسرار عظیم آفرینشه. تعداد واقعی رباعیات خیام رو حدود 70 فرض کردن، حال اینکه بیشتر از چند هزار رباعی به اون نسبت داده شده.
در دنیای ادب و هنر بیرون از مرزها، خاصه در جهان انگلیسی زبان، خیام معروف‌ترین شاعر ایرانیه که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته.
در حدود 12 اثر از خیام در حوزه علم و فلسفه بر جای مونده، اما همین آثار اندک او رو در سر تا سر جهان به شهرت رسونده.
چون مهده نمی شود کسی فردا را، حالی خوش کن تو این دل شیدا را، می نوش به نور ما ای ما که ما، می نوش به نور ما ای ما که ما، بسیار به تابد و بسیار به تابد و بسیار به تابد و نیابد ما را، بسیار به تابد و نیابد ما را.
ساعت 16:51 است. در حال شنیدن ویژه برنامه حکیم خیام هستید که از گروه تاریخ و اندیشه یه شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه، با توجه به اینکه امروز روز بزرگداشت حکیم عمر خیامه. این روز رو گرامی میداریم و با عشق و احترام این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. تا ساعت 19 هم در خدمتتون هستیم. امیدواریم که تا به اینجای برنامه مطالبی که ارائه شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از شما پرسیدیم حکمت ایرانی چیست و حکیم ایرانی کیست؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ماست.
ای چرخ و فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک، اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی که در سینه توست.
و حالا در ادامه برنامه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر اقدایی، دکترای ادبیات و خیام پژوه، که پشت خط ارتباطی ما هستند تا با ایشون درباره حکمت در رباعیات خیام صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر اقدایی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به ویژه برنامه حکیم خیام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهنگ دوست برنامه.
خیلی خیلی متشکرم. خواهان این هستیم که از جانب شما بشنویم درباره حکمت در رباعیات خیام که چه بوده. در خدمتتون هستیم.
بله، عرضم به حضور شما، بهتر قبل از اینکه راجع به صاحب حکیم بودن خیام یا حکمت در رباعیات رو صحبت بکنیم، به سراغ خود حکمت بریم.
بله.
و یک مفهوم و یک چارچوبی براش در نظر بگیریم، مثل فرض کنید فیلسوف، طبیب، آدم فرزانه، حتی آدم ناصح، چون ما حکمت به معنی پند و اندرز هم داریم.
بله.
اگر از این منظر نگاه بکنیم، خیام به نسبت بسیاری از کسان دیگر که حکیم نامیده شدن قطعا حکیم تر به حساب میاد.
بله.
برای این که مسائل فلسفی به وفور در رباعیات او پیدا میشه که من به چند موردش حالا اشاره میکنم. از این گذشته اگر در جهان اسلام به مفهوم حکمت نگاه بکنیم و حکمت عملی و نظری رو در نظر بگیریم، از این منظر هم قطعا میشه به خیام حکیم گفت.
من.
اگر ما مقایسه بکنیم مثلا او رو با فرخی سیستانی که او هم حکیم دانسته شده، و شعر فرخی قطعا یک لایه بیشتر نداره، البته این حرف من قطعیت نداره، ولی به طور کلی عرض بکنم در حالی که شعر خیام حتما لایه های متعدد داره و قطعیت درش نیست، و اینا خودش نشون دهنده این است که به هر حال او حکیم بوده. از اینها که بگذریم، او یه مقداری به حساب رساله های فلسفی هم داره که اونم نشون دهنده همین دیدگاه میتونه باشه. از منظر ریاضی شناسی و نجوم و اینا هم البته چنین هست، اما در رباعیاتش این مبحث بهتر از هر جای دیگری میتونه طرح بشه، دقیقا به این دلیل که بین شعر و فلسفه یک رابطه دیرینه هم وجود داره، و چون فلسفه در هر حال بایستی به تخیل هم گریز بزنه، این است که در مثلا رسائل فلسفی او نباید دنبال رگه های فلسفیش کرد، چون روشنه دقیقا.
بله.
اما در رباعیاتش نه، باید بخونیم، دقت بکنیم، نشانه شناسی بکنیم، تحویل بکنیم، و به این ترتیب دریابیم که او قطعا چنین اندیشه هایی داره و میتونه فیلسوف به حساب بیاد. اما یک مشکل که سر راه ما هست این است که از گذشته های دور میدونید که در باب رباعیات خیام حرفای بسیاری زده شده و بسیاری از این رباعیات رو سرگردان میدونن.
درست.
و معلوم نیست که حالا دقیقا اینا که ما ازش صحبت میکنیم مال خیام باشه، اما به حرف علامه طباطبایی گوش بدیم در باب نهج البلاغه که جواب آن رو کرمند رو داد و وقتی او پرسید که آیا نهج البلاغه کار حضرت علی هست یا منصوب به اوست، گفت ما اون رو از علی میدانیم. امروز هم من و شما ناگزیر این روایات رو از خیام میدونیم، گرچه گاه ممکنه که بعضی از اینها رو در جای دیگر هم ببینیم، ولی در هر حال اندیشه‌ای که عرض کردم اینجا وجود داره و خیلی هم بهش اشاره کردن، از جمله مثلا فرسوید نجم رازی در مرصاد العبادش خیام رو فلسفی و دهری و طبیعی و کافر میدونه، یعنی این چیزها از نظر او کفر بوده، در حالی که امروز یک ارزش به حساب میاد و ما میدونیم که بدون این دیدگاه های فلسفی هیچ دیانتی هم نمیتونه کار خودش رو به سرانجام خوبی برسونه.
درسته.
از اینها که بگذاریم، من یک مسئله عمده تر رو در کار او که شاید کمتر هم بهش اشاره میشه در نظر بگیرم به عنوان اسطوره شناسی خیام.
بله.
او بسیاری از رباعی هاش میتونه تحویل بشه به یک مسئله ناخودآگاه جمعی که اسطوره هم از همونجا سرچشمه میگیره. مثلا در اون رباعی معروفش، در کارگاه کوزه‌گری بودم، دوش دیدم 2000 کوزه گویا و خاموش، هر یک به زبان حال با من گفتند کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. حالا اگر همین رو شما برگردونید به اون مسئله که در ناخودآگاه جمعی همه ما وجود داره، اون کارگاه کوزه‌گری کجاست، اون کوزه‌گر کیست و اون کوزه خر کی هست و اون کسی که کوزه رو میفروشه کی و همینجور چیزهای دیگر، همشون ما رو برمیگردونه به یک ذات باوری و به یک اصلی که میتونیم به تعبیر یونگ بهش بگیم ناخودآگاه جمعی. این مسئله شاید مهمتر از مسئله دیگه باشه در رباعیات خیام، به این دلیل که مثلا فرض کنید شما ممکنه به یأس فلسفی او هم بپردازید، انگوش روی یأس فلسفیش بگذارید و بگیم که این مسئله به دلیل به عدم قطعیت برمیگرده.
بله.
و چون به عدم قطعیت برمیگرده حتما یک نگاه فلسفی هم پشتش هست، از اونجا هم ممکنه که شما خیام رو رباعیاتش فیلسوف بدانید. جبر حاکمی هم که در رباعیاتش هست و سرنوشت بشر رو به اون تقدیر منتسب میکنه، اونم میتونه یک مسئله در ارتباط با فلسفه باشه و اینکه به هر حال ما او رو فیلسوف بدانیم.
بله.
اما همچنان که میدونید خود او یک روایی داره که امیدوارم از او بوده باشه که به بحث امروز ما مربوط میشه، میگه که دشمن به غلط گفت که من فلسفیم، ایزد داند که آنچه او گفت نیم، لیکن چون در این قماشیان آمده ام آخر کم از آن که من بدانم که کیم. می شود همین رباعی رو دلیل محکم و قاطعی برای اندیشمندی او به حساب بیاریم و معتقد باشیم که او همینقدر که به دنبال سرنوشت خودش میره و میخواد اوقات خودش رو به بتالت نگذرونه و بفهمه که چرا به دنیا آمده، برای چی به دنیا آمده، برای چی از دنیا میره، همه این پرسش ها به نوعی به هر حال پرسش فلسفی میتونه به حساب بیاد و از این طریق هم ممکنه که ما او رو یک فیلسوف بدانیم.
خیلی متشکریم جناب آقای دکتر اغدایی خیام پژوه که در این گفتگو شرکت کردید و از حکمت خیام در رباعیاتش برای ما و شنوندگانمون گفتید. براتون آرزوی سلامت میکنیم، شما رو به خدای بزرگ
خیلی ممنونم. منم به همچنین
متشکرم
که شما هم سعادتمند باشید.
سپاس، بدرود.
قربان شما، خیلی ممنون.
یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم،
یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی